بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بس در تنبیهات قاعده تسامح در ادله سنن بود، رسیدیم به تنبیه دوازدهم. کلامی از شهید نقل شده، عبارتش رو از مرحوم شیخ در این رساله مستقلی که دارد، بله چاپ شده مستقلن، بسیار بله چاپ شده اخیرا این تو چاپ میشه. بله من از این چاپ میخونم. اسمش مجموعه رساله، مجموعه رسائل مرحوم شیخه و مرحوم میرزای شیرازی هم بعضی از رساله هاش هست. بله در تنبیه دوازدهم یه عبارتی هست از مرحوم شهید که من دیروز نقل کردم، بعد مراجعه کردم دیدم یه مختصری در اینجا تفاوت داره با اون چیزی که ما نقل کردیم. عبارت اینه: حکیان شهید ثانی قدس سره فی الدرایه انه قال جوز الاکثر العمل بالخبر الضعیف في نحو القصص والمواعظ، في نحو القصص والمواعظ وفضائل الاعمال، نه والفضائل والاعمال. دیروز ما والفضائل والاعمال نقل کردیم، اینجا داره وفضائل الاعمال. لا في صفات الله تعالى و احکام الحلال و الحرام، و هو حسن. این تکه کلام شهید ثانی است در کتاب درایه. خلاصه این است، شهید نقل میکنه از اکثر علما که اینها اجازه دادن عمل کردن به خبر ضعیف در قصص، مواعظ، فضائل اعمال. حالا منظور از فضائل اعمال ظاهرا همان از کتاب حال صحبتش بوده، یعنی در مستحبات فضائل اعمال، یعنی در مستحبات که در مستحبات به خبر ضعیف میتوان عمل کرد. اما در اون مواعظ و قصص چیه؟ مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در ادامه این سخن بیانی داره و حاصل بیانی ایشون رو من خلاصه کردم. اینه بیان شیخ انصاری رو دقت بفرمایید. ایشون می‌فرماید مراد از عمل کردن به خبر ضعیف در قصص و مواضع هو نقلها و استماعها، نقل استماع و ضبطها فی القلب، در قلبتون حفظتون ضبط کنید، و ترتیب الاثار علیها، ترتیب اثرم بر اون بدید. بعد استثناء میکنه، میگه ادا ما یتعلق بالواجب والحرام، آنچه متعلق به واجب و حرام است مستثناست. پس در مواعظ، در قصص، حکایتش، شنیدنش، حفظش، ترتیب آثار و اونها عیب نداره، ولو این که اخبار ضعاف باشه. به هم مضمون شیخ خودش اضافه میکنه، میگه و یدخل فضائل اهل البیت و مصائبهم و یدخل فضائل اهل البیت و یدخل فیه فضائل اهل البیت و مصائبهم. فضائل هم داخل درین میشه، ذکر معجزات. مصائب هم داخل درین میشود و مثالم میزنه، میگه مثل این که بگیم کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول و کذا و یفعل و کذا. علی علیه السلام چنین فرمود، علی علیه السلام چنین معجزه نشان داد. یا بگیم نزل علی مولانا سید الشهدا کذا و کذا، بر امام حسین در کربلا چنین و چنان بله مصائبی از سوی دشمنان وارد شد. خب این مدعا دلیل اینها چیه؟ مدعای ما این است که غیر از مسائل عملیه، مواعظ و اندرس ها و همچنین مسئله بله فضائل اهل بیت و قصص و حکایات و امثال اینها اشکالی نداره، اینها رو میشود ما خبر ضعیف انسان نقل کنیم. تصریح هم میکنیم، میگه منظور این است که با خبر ضعیف نقل کنیم، منظور این است که اسناد بدیم. میگه قال علی علیه السلام کذا فعل کذا نزل بالحسین علیه السلام فی کربلا کذا، اسناد قطعی بدیم، نقل قطعی بکنیم. خب این باشه خیلی راحت میشه دیگه، من رفتن در ماه رمضان مشکلاتش حل میشه. هر خبر ضعیفی رو انسان میتواند نقل کنه، دیگه احتیاط کردن هم ساده زاده کم ضرورتی نداره. حالا ببینیم دلیل این چیه. مرحوم شیخ در همین رساله مستقله میگه یدل علیه العقل و النقل، به دلیل عقلی و دلیل نقلی هر دو میچست. اما دلیل عقلی که ایشون استدلال میکنه میگه خب اینها دارای حسنیست بدون مضرت، ضرری که ندارد، اینها حسنم دارد امن از مضرت هم هست، به فرض که اینها هم دروغ باشه جایی را خراب نمی کنه. همچین مصیبتی در کربلا بر امام حسین وارد نشده باشه. داستان این که نمی دونم خیمه ها را آتش زدن قطعی نباشه. خب این امنی از مضرت داریم، ضرری به جایی نمی زنیم. یا علی علیه السلام در قلعه خیبر چنین و چنان وقتی تن این کار و اون کار کرد، اینا بر فرض که دروغ هم باشه، ما همین که احتمال میدیم با احتمال نقل میکنیم و بگیم کافیه. این دلیل عقلیست که ایشون میگد این کارها نقل کردنش از نظر عقل حسن داره. ما دلیل علی جواز ما ذکرنا من طریق العقل حسن العمل به هاوه ما امن المذرت فیها علی تقدیر الکذب. اگر هم تو رو باشی، نه اونجایی که وهم نباشه، اونجایی که غیر معقول نباشه، نامعقول نباشه، یک عناوین دیگری مترتب نشه، اون رو ما نمیگیم. نه یک چیزهای معقول، معجزات معقول، نمیدونم مصائبی که معقوله باعث وهم نیست، مواعظی که معقوله. و اما از طریق نقل، میگه اما از طریق نقل دو تا روایت از این روایاتی که تا کنون داشته ایم عامه. یکی روایت ابن طاووس که حدیث نهم از باب 18 از ابواب مقدمات عبادت که سابقا خونده ایم، جلد اول وسائل باب 18 حدیث 9. علی ابن موسی بن جعفر ابن طاووس فی کتاب الاقبال عن الصادق علیه السلام قال من بلغه شیئ من الخیر. شیئ من الخیر داره، خیر اهم است از مستحبات، مواعظ رو هم میگیره، معجزات رو هم میگیره، ذکر مصائب رو هم میگیره، چون ذکر مصائب هم فضیلت داره. من بلغه شیئ من الخیر فعمل بهی کان له ذلک. این جمله رو بگم، مرحوم شیخ میگه فعمل عمل فی کل موضع به حسبه، عمل هر چیز به حساب خودشه، عمل قصص نقلشه، عمل فضائل نقل آنهاست، عمل مصائب این است که گریز مصیبت رو هم بزنیم. عمل فی کل شیئن به حسبه، عمل همه جا این نیست که آدم باید نماز بخونه، روزه بگیره، حکایت هم عملی و نقل هم عملی است، گریاندن مردم به وسیله آن عملی است. بله، فعمل بهی کان له ذلک و ان لم یکن الامر کما بلغه. یکی روایت ابن طاووسه، یکی هم اون حدیثی که از طرق عامه در عدت الداعی بود که روز اول، روزهای اول خوندیم. جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من بلغه من الله فضیلت، من بلغه من الله فضیلت، فضیلت اهم از این است که جنبه عمل خارجی داشته باشد، یا قصص و مواعظ و معجزات و فضائل و امثال اینها بوده باشد. بعدم داره و عمل به مافیها ایمانن و رجاءن. بله بله، خبر صدوق هم هست، منتها چون صدوق از کلینی نقل میکنه، کلینی هم روایتش همون روایت مسنده ای بود که قبلا داشتیم، ولی زما روایت صدوق رو احتمال دادیم. بله، روایت صدوق هم که حدیث 8 اونم بلغه شیء من الخیر. حالا این استدلال شیخه، من که قبول نکردم هنوز، این کلام شیخ هست که به دلیل عقلی و نقلی کار و آز اهل منبر رو آسان فرموده است. بله، چون ادعا شد به این که اصحاب عمل کردن دیگه، شهید ادعا کرد به این که جوز الاکثر، وقتی جوز الاکثر باشه میگن سند اینا که ضعیفه. عرض میکنم شهید ادعا کرد جوز الاکثر، اگر اکثر همچین اجازه ای داده باشن، خب عمل مشهور باعث چی میشه؟ باعث جبران ضعف سند هم میشه، مشکل ضعف سند هم به این وسیله حل میشه. خیلی خوب، پس روایت داریم و ضعف سندش هم مشکلش حل شد به وسیله عمل مشهور طبق شهادت شهید رضوان الله علیه. و علاوه بر این روایات دلیل عقلی هم بر این مسئله داشتیم، ولیکن بعقیده ما این است، این مسئله خیلی مشکل است، این قضاوتی که مرحوم شیخ و مرحوم ابن طاووس اینها دارن. در اینجا دو اشکال عمده است. اشکال اول این است که خود این بزرگواران حلال و حرام رو استثناء کردن، حلال و حرام رو استثناء کردن. ما میگیم قول به غیر علم حرامه، قول به غیر علم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. قول به غیر علم حرامه. شما میفرمایید به این که علی علیه السلام فلان مثلا 1000 رکعت نماز میخوند در شب، اگر سند معتبری نداشته باشه، داریم اسناد زیادی داره نماز 1000 رکعت، حالا اگر این حضیرت سند معتبر نداشت ولو این است که به قول شما هم از مذرته آسمان به زمین نمیاد، ولی که این در این حال قول به غیر علم شدن حرامه. خواه قول به غیر علم در فضائل باشه یا در مصائب باشه یا در موعظ و قصص و حکایات باشه،
این که مضمونش اینه که ما رو از خدایی پایین بیارید هرچی بگید ما هستیم معید همین رو.
نه، معنیش این نیست قول به غیر علم. کی اجازه داده است که ما بدون علم درباره معصومین و تاریخ گذشته انبیاء قضاوت کنیم؟ این داخله؟ بله، نزلونا عن الربوبیه و قولو ما فینا ما شئتم، معنیش این است اگر روایات معتبری آمد هر فضیلتی بود انکار نکنید، نه معنیش این است هرچی سر زبونتون آمد دلتون خواست بگید، سلام معنیش این نیست. معنیش این نیست که ما هر فضیلتی دوق. بله، یعنی حتی اجازه کزمان به ما دادن ما شیطان یعنی ولو کزم ولو دروغ، هر فضیلتی ولو دروغ مسلم منظور نیست. جمع کنید بین این روایات، اجازه بدید جمع کنید بین اینها و بین قرآن که میگه قول غیر علم جایز نیست. مسئله این که میگه قولو فینا ما شئتم یعنی قولو به مقتضای ادله معتبره، یعنی وحشت از ادله معتبره نکنید. اگر فضائل خیلی بالا بلندی درباره ما بود وحشتی از اونها نکنید، ربوبیت نباشه بقیهش جایزه. علی کل حال خود این نزلون اهل ربوبیت، خود این رو سندش اولا قیدا بکنین، نزلون اهل ربوبیت و قلو فینا ما شئتم، خود این رو قیدا کنین، خود این رو باید برگردین به همین اخبار و انبلا درستش بکنین. به هر صورت خب این هم واجب و حرامه دیگه، نقل به غیره بوده به غیره علم حرامه. تحجه داریم؟ بله. اگر اجازه، اگر ما بتونیم با روایات حجیت روایات رو ثابت کنیم، اگر حجیت این روایات ثابت بشه اسناد میشه به معصومین داد. ولی من از شما سوال میکنم، این که شما میفرمایید بله اجازه قول بله علم حرامه، شما بگید کلات منظومه شمسی فلان تعداده ولو هیچ زمین آسمان هم خراب نشه بدون علم اینو بگید حرامه، قول به غیر علم حرامه چه آثار خارجیه ای داشته باشد چه. و این که شیخ می فرماید قبیه نیست مع الامن من المذره، این از کجایشون می گیم؟ ما می گیم قولش سر جای خودشه، قول به غیر علم قبیه به حکم العقل و الشرع. خبر معتبر، آقا خبر معتبر داریم میگی، خبر ضعیف فرضمون این است معتبر نیست، زنی پیدا بشه زن خبر ضعیف که زن معتبر نمیداره، بسیار خوب زن معتبر برای ما حجت است اندر الله. شما چگونه حجت قول به غیر علم، چرا دقت نمی کنید؟ قول غیر اجازه، قول به غیر علم یعنی به غیر حجت، خبر معتبر هم حجته، این مسلمه. لا اله الا الله، ما هر روز باید بیاییم برگردیم حجیت امارات، امارات جانشین قطع میشه قطع طریقی، قول به غیر علم علم طریقی امارات جانشینش میشه، این که بحث نداره، یعنی قول به غیر حجت، قول به غیر دلیل. اگر بینه آمد، اگر بینه آمد شهادت داد من میتوانم نقل کنم به مقتضای قول بینه، اما اگر خبر ضعیفی شهادت بده که اون سن عمران عمرش مثلا 900 سال بوده، خبر ضعیف بگه بنده بیام بگم اون سن عمران 500 سال عمر کرد به طور قاطع نه به طور احتمال، بیایم این مسئله رو بگم، این قول به غیر علم است، این قویه که تو مرحوم شیخ میگه اگر ضرری به جایی نزمت قول نداره، قول به غیر علم قوی هست، عقلن و شرعن میخواهد جایی ضرر بزند به جایی ضرر نزند، قول به غیر علم جایز نیست. آقا اولا اجازه، و اما ثانیه این روایاتی که شما بهش استدلال کردید دقت کنید که جواب سوالم روشن بشه. این روایات وقتی میگه عمل بها، ظاهرش این است که عمل خارجیه. عمل بها به معنی حکایت قصص نیست. این که میگه عمل کل شیء به حسب این درست نیست. ظاهر عمل بها بلغه من الله فضیله، یعنی ثوابی بر عملی برسه اون عمل رو انجام بده. قصص رو نقل کردن که عمل نیست، این چه عملیست؟ ما نمیتونیم قصد بکنیم، این قیاسه. روایات ما ذیلش هم ببینید، ذیلش هم شهادت و گواهی خوبی میدهد، میفرماید فعمل بهی کان له من الثواب ما بلغه، شیء از خیر برسه عمل بهش بکنه ثواب بهش میدن. این عمل بهی ظاهرش همون اعمال خارجی است در مستحبات، یعنی از اینها استفاده می شود، استفاده می شود، جایز است عمل به خبر ضعیف کردن و مطابق اون رفتار کردن، ثوابی بر عمل برسه، ثواب بر عمل، این که ثواب بر عمل نرسیده. این در مصحف میگه موسی بن عمران موسی سلام کرد،
عمل نداره،
که نداره تاجه ده مثل این که دقت نمی کنید در اشکال کردن ها، عرضم رو توجه کنید. ایشون میگن فضائل علمه ثواب، فضائل علمه ساده، وقتی به این بحث نداری صحبت این اصل یه روایت وسیله، دقت کنید، یه روایت وسیله است به این که علی علیه السلام فلان معجزه داشت و ثوابی هم بر این عمل رسیده. این چه وقتی داره معجزات معجزه که ثوابی نداره؟ شما میگه نه علیه ثواب داره، نه اون یه اون رتبه روایت نداره، روایتی رسید علی علیه السلام این معجزه داشت، این کجاش اخبار من بلقه؟ داره کسی که ثوابی بر عملی به او برسه. تمام روایتون بگم، سال ها زیاد شد، اگر بعد سال بود بعدم بفرمایید. عرض بنده این است، این روایات دست در کسی بدهن می رحمد که منظور از این روایات عبارت است از روایاتی که دارای ثوابی بر عملی هست. اینم داره کان له اجر و ذالک، اجر اون من بلغه من الله فضیله یعنی ثواب، من بلغه شیء من الخیر یعنی ثوابی برسه. روایات رو کنار هم بذاریم، خود این روایات رو عمل به اگر احتمال بدید شما رو منبر احتمالی نقل کنید، بگیر یحتمل یه چنین چیزی شده باشد در کربلا، احتمال دارد علی علیه السلام چنین معجزه‌ای داشته، اگر این را بگیر تم نداره ترجه داره یحتمل، منطقه مردم دیگه جریه نمی کنن و این یحتمل شما ترجه داره نخیر. آقای بود نگاه به منبری گفته بود شما چرا این همه احبار ضعیف میخونی در منبر؟ گوه آقا مردم گریه نمی کنن، قبول ندارید امروز البته تعبیر هم کرد به اون آقای منبری، گفت این زهرمارها چیه رو منبر تو میخونی اخبار ضعاف و اینها، گفت برای این است که مردم گریه کنند. گفت نه، شما صحیح رو بگو مردم گریه میکنند. رفت منبر گفت مثلا اصل شهادت امام حسین قطعی است و اما اصالت شهدا مظنونه، اصالت اهل بیت و اما بقیه مشکوشه. وقتی اینها رو گفت دید مردم نه تا زلزل دهن نگاه میکنن، اون آقا از زیر هوا گفت یه خود از اون زهرمارا آتیش کن تا مردم گریه کنه. حالا صحبت این است، ما چرقم نسبت بدیم یه چیزی را که نمیدانی به امام پیغمبر و اون به احتمال بگیم. حالا لاغر اسناد به کتاب بده انسان، بگید در فلان کتاب نوشته این راسته، اما اسناد قطعی به معصوم دادن، قول به غیر علم گفتن، استناد این اخبار من بلد، اخبار من بلد مال ثواب برای عمل خارجی، چکار به قصص و حکایات داره؟ عمل قصص عمل نداره. چه عملی داره؟ نه خیلی نقل قصص عمل عمل نیست. من نقل کنم قصصم عمل کردم به قصه برای چی گفتم؟ من چکار دارم؟ نقل قصه، نقل قصه عمل به قصه هست، نقل قصه عمل به قصه هست. چه عمل به قصه هست؟ بگذرم با این چیزا نمیشه چراغ سبز داد که هر کسی هر روایت ضعیف و مجهولی رو بردارد اسناد بدهد به معصومین علیهم السلام. این مقاصد زیادی دارد و این که شیخ گفت امن از مذرتم هست، هیچ امن از مذرت نیست. اگر راه اخبار ضعاف باز بشود ضررهای زیادی دارد. هر کسی بلند میشه یک چیزی رو نسبت به امام و پیغمبر میره، اصلا چهره دین و مذهب مشوه میشه و زشت میشه. امن از مذرتی هم در اینجا انصافا نیست و روایات هم قطعا شامل این نیست. عقل هم حسن چینی چیزی رو امضا نمی کند و اسناد به غیر علم جایز نیست. پس ما در این گونه موارد راه آسانی هست، اسناد آدم به کتاب بده، این راه آسان ترین راه. در حالا کتاب می توان نوشته، من راه الله ملسی نوشته. حالا خبت ثقه هست غیر ثقه هست، ما که دروغ نمیگیم. مرحوم علامه مجلسی در واقع انوار نوشته، مرحوم میرزا قمی نوشته، مرحوم شهید گفته. ما اسناد به کتاب بدیم بهترین راه در ماه رمضان برای پرهیز از کذب اسناد دادن به کتاب ها هست و با بودن این دیگه مسئله خیلی روشنه. و من هم عجب این که بعضی آمدن مثل همون استدلالی که آقایون میکنن در باب مسائل استدلال کردن به این که ما داریم من بکا و اکا این وجب الهل جنن. خب امکا به این میشه که من این حدیث رو نقل کنم و این مقدمه چی میشود؟ ابکا میشه. و چون مقدمه ابکا میشود و بناهن علی ذلک ثواب داره، مقدمه مستحبم مستحب است. بعضی هایی استدلال کردن شیخ انصاری رضوان الله علیه خودشون توجه به این نکته دارن، در اینجا میگه ابدا به این استدلال نمیشود قناعت کرد به علت اینکه مقدمه مستحب باید مباح و مشروع باشه، از مقدمات محرمه نمی شود کمک گرفت برای رسیدن به مستحبات. مثل همون کار اون میشه بنده عرض میکنم که میرود اون نان و انار اینها رو میدزدید و میآورد صدقه در راه خدا میداد. میگفت دزدی یک گناه دارد، صدقه ده ثواب داره. اینا رو که از هم کس رو انکسار بکنن نه تاش علال حساب برای ما باقی میمانن. شبه اونه این که جایز نیست توسل به محرمات به عنوان مقدمه مستحبات، قطعا شامل این نمیشه و این استدلال هم استدلال غلطی است. اگر اینطور باشه بنابراین هر کاری میشود به نام عزاداری امام حسین بکنیم، انواع محرمات انجام بدیم برای اینکه مردم جریه کنند، برای اینکه من بکا ابکا بشه. این همچین چیزی هیچ فقیه اجازه نمیدهد. تمام شد. بله تمام شد. و اما تنبیه 13 محتل شدیم، رد بشیم. آقا احادیثی که در افواه السنه هست میگم چی؟ اگر بگیم در افواه مشهور است کذا علمده، اما اگر بدون اسناد به افواه بگیم چنین شد و چنین حادثه اتفاق افتاد، این قول رو غیر علمه، این حرام است، هیچ دلیلی هم بر جوازش از عقل و نقل نیست. اما تنبیه 13 هم نه، اون حسابش جداست. اجازه بدید، اجازه بدید تنبیه 13 هم من بگم، اون جوابش معلومه. هل یترتب علا احادیث من بلغ سایر الاثار، آیا آثار دیگر غیر از اون عملی که کرده اونها هم مترتب می شود یا نه؟ قبلا یه اشاره داشتیم، مثالی عرض کنیم در اینجا. کسی روایت ضعیفی رو دید که غسل زیارت مستحب، بهش عمل کرد، غسل زیارت کرد و ما معتقد بودیم هر غسلی کافی از وضوه، لو قلنا چون فتوا هست، ما معتقده اون همینه که هر غسلی اگر غسلی باشه با مدارک صحیح ثابت بشه کافی از وضوه. دعات هم داریم، ادله هم داریم، بعض از آقایون مراجع فعلی هم فتوا میدن. اگر ما معتقد بودیم کل غسل یکفی عن الوضوء، یه روایت ضعیف هم آمد که غسل زیارت یا غسل فلان روز مستحب بود، آیا ما می توانیم علاوه بر این که اون غسل رو به جا میاریم کفایت از وضو هم میکنه، باشم نمازم میتونیم بخونیم؟ میشهد با اون نمازم خون یا نمیتونیم؟ قبل یقال به این که مسئله از اون تفصیل گذشته سرچشمه میگیره، جز ثمرات اون دو قوله. ان قلنا بالحجیه المسئله الاصولیه، حجیت خبر ضعاف قائل بشین در مسئله اصولیه، بله این خبر ضعیف به منزلت الحجه شد، وقتی حجت شد یا ترتب علیه جمیع الاثار، هم به جا میاریم این قصد زیارت و این قصد فلان یوم رو، و هم یکفی عن الوضوء بنابر مبنایی که هر قصدی کافی از وضوء باشه، این هم قصدیست مشروع و روایت حجت دلالت برش کرده و کافی از وضوء هم هست. سابقاً هم به اون مسترسل لحیه مثال زده شد. و اما اگر قائل به حجیت در مسئله اصولیه نباشیم، بلکه قائل به استحباب در مسئله فقهیه باشیم، بگیم از نظر مسئله فقهی مستحب است، خب مستحب است شما غسل بکنید، ولی بقیه آثار هم مترتب می شود، گفتن این اشکال داره، این مشکل است، بقیه آثار شما بتوانید مترتب بکنید، همه اندازه مستحب است، ثواب به شما میدن اینو به جا بیارید. اما این نه معنیش این است که جمعی آثار رو داشته باشد، توجه دارید، این تفصیلی است که گاهی گفته می شود، ولی انصاف این است که این تفصیل در خصوص این مسئله غسل مشکل است، ما بتوانیم این تفصیل رو بگیم. ممکن است کسی بگه در شق دوم هم وقتی شما مستحب کردید این غسل را، داخل در اون عنوان میشه کل غسل یکفی عن الوضوء، این غسل مستحب دیگه، وقتی مستحب شد پس چه در مسئله اصولیه حجیت قائل باشیم چه در مسئله فرعیه استحباب قائل باشیم، وقتی غسل مستحب شد کل غسل یکفی عن الوضوء، فرقی بین شق اول دوم نیست، کما اینکه عکس این هم کسی ممکنه بگه، ممکن است کسی بگه اصلا حتی اگر حجیت در مسئله اصولی هم قائل شدیم باز هم کافی نیست. چرا؟ برای اینکه حجیت من جهت هست نه من جمعی جهات. تبعیض در حجیت دقت کنید مانعی ندارد، ما تبعیض در حجیت قائل میشیم. یعنی بگیم این روایت از نظر این که دلالت بر استحباب این غسل کرده ما به جا میاریم، اما از جهت این که تمام احکام رو بار کنیم نه. کسی ممکنه در مسئله حجیت هم قائل به تبعیض باشه، ولی انصاف این است که اگر واقعا ما توانستیم استحباب رو ثابت کنیم بقیه آثار هم یکرتر. انصاف این است که اگر ما توانستیم استحباب رو ثابت کنیم بقیه آثار هم یترتب، چه مسئله اصولیه بگیم چه مسئله فقهیه بگیم در این مسئله. ولی اگر یه چیزهای دیگری باشه اونها رو نمیتونیم، مثل اون غسل قصد مسترسل لحیه، اون مشکل است ما بتوانیم اون معنا رو بگیم. بله ما دنبال طهارت واقعی نیستیم، دنبال این هستیم که یه چیزی غسلی مشروع باشه. اگر یه غسلی مشروع شد به حکم شرع تمام آثار بهش بار میشه، چون آثاری است مترتب بر غسل مستحب. وقتی مستحب شد این غسل ما آثار دیگه هم برش بار میکنیم. و اما تنبیه 14، تنبیه 14 بحث زیادی نداره، دقت کنید. بگیم فقط یه تنبیه باقی میمونه برای فردا و یه جمع‌بندی کلی روی مسئله انشاءالله فردا بحث رو تمامش کنیم. و این است که بین اخبار من بلغ و ادله حرمت تشریع چه نسبتی است؟ چه نسبتی میان اخبار من بلغ و ادله حرمت تشریع؟ آیا تعارض ادله حرمت تشریع؟ میگه اونجایی که شک داری تشریع است و بدعت است و حرام، اما اخبار من بلغ میگه شک هم داشته باشی مستحب است. آیا اینها با هم تعارضی دارن یا مخاص مطلق یا حکومت داره؟ حق این است که اخبار من بلغ حاکمه، نه این است که تعارض داشته باشه با ادله تشریع عام و خاص مطلق بشه، عمومات حرمت تشریع رو تخصیص بزنیم به اخبار من بلغ در خصوص مستحبات. بگیم در خصوص مستحبات ادله حرمت تشریع تخصیص خورده، عام و خاص تعارض تخصیصه. نه، عقیده ما حکومتی. چرا؟ به علت این که دیروز عرض کردیم یه عنوان ثانوی برای ما درست میکنه. همیشه ادله احکام ثانویه حاکمه بر ادله احکام اولیه. احکام اولیه میگه سفر مباح، ولی سفری باعث آزار پدر شد، باعث ناراحتی پدر شد. ما امر و نهی پدر رو واجب الاطاعه نمیدونیم، ایذایش و آزارش حرام میدونیم، حقوق ایذا اون حرام. بلاخره امر و نهی اگر ناراحت نشه امر و نهی میکنه، ناراحت هم نمیشه، اون دلیلی نداریم بر وجودش. اونی که دلیل داریم اون امر و نهی است که اگر عمل نکنیم ناراحت میشه، ایذا میشه، اون از دل نشه. حالا آمدیم پدر گفت مسافرت نکن و ناراحت میشه، آیا ادله مباح بودن سفر با این امر و نهی والد اینها با هم تعارض دارن اما خاصه یا نه حاکمه؟ این عنوان ثانوی است. اون مباح لولا عنوان ثانوی و هو ایذاء الاب والام، ایذاء اب و ام عناوین ثانویه است. ما نحلیم کمان که نصب سلم گرد ذات مستحبه که مباهه، اما اگر این مقدمه واجب شد، مقدمه واجب از عناوین ثانویه هست. عنوان ثانوی حاکم میشه. از سلی مانحنفی هم همین از قبیل عناوین ثانویه است. میگه من بلغه و شیء من الثواب فحمله طلب قول نبی، برای احترام کلام پیغمبر، برای گل جمال معصوم به اصطلاح، برای طلب اون فضیلتی که در کلام معصوم بوده، اینا یه عناوین ثانویه میشه. این از قبیل ادله احترامی، از قبیل خلاصه احترام به قول پیغمبر طلب موضوع تشریع. نه من میگم اصلا حکومت داره، نه اینکه بعد ادله تشریع تعارض بشه و تخصیص بزنی. مسئله تخصیص نیست، بلکه این حکومت پیدا میکنه، موضوع تشریع از بین میره. بعد موضوع از بین یه چیزی، نه موضوع به قطع از بین نمی رود، به زن از بین میره، به دلیل معتبر موضوع از بین میره، نه به یقین موضوع از بین میره، به قیام دلیل معتبر. چون اخبار من بلغ دلیل قطعی که نیست، خبر معتبره، به وسیله خبر معتبر موضوع تشریع و از بین بردی. من یه حکومت همینی و تلخ هستم امزاله این که کسی اجازه تاجر اگر من نرم از چیز خرم عذیت میشه، باید دارم بخرم واجبه. اگر منافع زیاد بهش ندم عذیت میشه، اگر جنس و رزره از خرم عذیت میشه. من نوکر از ایزا که شنیدید حساب داره، اگر به قرآن کس کمتر از آیت الله عظما بگم عذیت میشه. یعنی من حرام اینا بردارم از این هم آرام بزن کنار این حرفو. فتلخصه من جمعی ذالک این که ادله تشریع در مقابل این مقاومتی نداره. تنبیه 14 تمام، فقط یه تنبیه باقی مون، تنبیه 15 و جنبندی مسئله.